عرض کنم که بحث های این کتاب در باب حرکت تمام شد، ولی یکی دسته نکته است که اینها را باید عرض کنم. یک نکته این که شاید توجه کردید و شاید هم نکردید، راجع به مسائل حرکت که در این 55 فصل ما 55 فصل داشتیم و در حدود 35 فصل از کنم بود که خوندیم، از کنم که در حدود بخواه 35 فصل داشتیم، 55 فصل ما داشتیم. می شود گفت که نهایت بی‌نظمی در بیان مطالب در این کتاب وجود دارد و مثل خیلی از کتاب‌های دیگر ما باید اعتراف بکنیم که از نظر بیان مطالب اون نظم معمولی که باید داشته باشه ندارد. ما حالا میخواد خودمون یک نظم کلی سهرسوار، یک نظمی به مطالب باب حرکت بدیم که بعد خود آقایان بتوانن از مجموع اصول متفرقه ای که در اینجا هست اینها رو به یکدیگر ارتباط بدن، یا لااقل این زمینه براشون وجود داشته باشه. این یکی. دوم این که بعضی مسائل که قبلا مطرح شد یک قسمت هاست باقی موند که ما در لابلای بحث های خودمون وعده می دادیم که در آخر این بحث ها که تمام شد در باره اونها به بحث بیشتری بپردازیم. یکی دو تا در بحث های اینجوری ما داشتیم که این بحث ها را هم باید ما تعلیم داشتیم، اما اون که مربوط به نظم مطالب است، ببینید ما مسائل باب حرکت را این 55 فصل را همه این مسائل را این طور می توانیم و باید اینجور اینها را نظم داد که مسائل از اول ببینیم بهتر از تحت عنوان قوه و فعل بحث شود اینجا اولا اینجور عنوان شده، یا از اول بهتر این بود که از همون اول تحت عنوان حرکت بحثی که حرکت بحثی با یک بیانی که خود ایشان داشتن که حرکت از عوارض موجود به ماه و موجود هست، یعنی نه تنها قوه و فعل از عوارض موجود به ماه و موجود است، بلکه حرکت بنابر مسلک انسان که قائل به حرکت جوهری هم هستند از عوارض موجود به ماه و موجود است، اصلا بهتر این بود که بس از اول تحت عنوان حرکت بسکون شروع میشه و اون که مربوط به قوه و فعل هست مثل تعریف قوه یا اقسام قوه انفعالی و اینها اینا جزء مبادی بحث قرار میگیره. حالا به چه دلیل بحث حرکت و سکون از عوارض موجود به ماه و موجوده در همین محل خودمون ما بحث کردیم؟ یکی از مسائلی که در اینجا باید مطرح میشه مطرح بشود که این هم ایشانم طرح کردن بحث تعریف حرکت هست، یعنی بحث تعاریف حرکت و بحث این که بهترین تعریف و جامعترین تعریف برای حرکت چه تعریفی؟ این یک بحث که در این کتاب هم بعد که ما از تعریف حرکت فارغ شدیم باید وارد ارکان حرکت بشیم و حرکت متقلم به چه اموری هست. این هم همون بحثی که خود در لابلای مطالب جای رفتا بود، اینو که عرض میکنم همون اصلایی که در اونجا بوده و داریم نظم خواهد شدیم. خواهد شدیم ما از اول اینجا سوی میکردیم کل حرکت و سکون، حرکت رو تعریف میکردیم، بعدم سکون رو تعریف میکردیم، نه این که در این کتاب اول بحث حرکت رو تعریف کردن، بعد گذاشتن بعد از سن فرس کنه دو فرس که همین و که سکون. خب نبیده بعد وقتی که بحث حرکت و سکون هم باید در همون جا که ما تعریف میکنیم حرکت را و ماهیت حرکت رو ذکر میکنیم، بحث سکون را و تعریف سکون را هم در همون جا بیاریم. از اون که فارغ شدیم بعد میگیم که ارکان الحرکت، حرکت سه ارکانی دارد، متفضل به سه اموری هست. آقایان میگن حرکت نیاز به سه امر دارد، مامون یعنی مبدع و مائله منتها، ماده یعنی موضوع، ماسی یعنی مسافت، مائله یعنی زمان و مائم یعنی پایی. به تعبیر دیگر بحث فاعل حرکت، حرکت نیاز به فاعل دارد، مثل بحث محرک. پس یک باب پیدا میکنیم مسائل مربوط به محرک. حرکت نیاز به موضوع دارد یعنی متحرک، و یک باب پیدا میکنیم برای متحرک در اطراف متحرک دارد. در باب محرک خیلی از مباحثی که متفرق در این ابواب کتاب آمده باقی داخل باب محرک میشه. مثلا حرکت نیاز دارد به فاعل قریب. اولا کل متحرکن فلهو محرک، هر حرکت طبیعی فاعل طبیعی فاعل مباشر باید طبیعت باشد. فاعل مباشر نمیتواند ماورا از طبیعت باشد با دست محرک. اون دو فصل بزرگی که در آخر کتاب مادستی باز مربوط به محرک میشه، که انه کل جسم لابد ان یکون فیه مبدع میل مستقیم. بحث این که قوه محرکه اگر جسمانی باشد باید متناهی باشه، باز مربوط به محرک. بحث ربط متغیر به ثابت، بحث این که علت المتغیر متغیر و علت الثابت ثابت، باز مربوط به محرک. وقتی که این بحث شد که علت المتغیر متغیر به علت ثابت ثابت، بحث دیگری مطرح میشه، همه رابط بین ثابت و القدیم. توجه این بحثی بسیاری از این فصلهای متفرقی که در این دو مرحله این کتاب بود مربوط به محرکی شود در اینجا باید جانده. بحث دیگر راجع به متحرکی داشتیم، یعنی راجع به موضوع. در اونجا یه بحث خیلی مهم که بقدر کافی هم در این کتاب بحث نشد، در این که حرکت نیازمند به موضوع هست. قدر به چه داری نیازمند به موضوع هست؟ بحث تعریف موضوع چی؟ و چرا حرکت، هر حرکتی نیازمند به موضوع هست؟ توجه کردی؟ که همین مسئله سبب شده است از برای دیده حرکت جوهریه را منکر بشن. بعد محبوب آخون در مقام توضیح بر بیاد که حتی حرکت در حرکت جوهریه موضوع ما داریم. خیلی رسالی خیلی مهمی. البته مسائل موضوع خیلی زیادی. بعد مسائل موضوع مسائل مبدع و منتها. هر حرکتی مبدع دارد و غایت دارد. این دو معنا. حرکت از نقطه شروع شود، نقطه کالمی میگوید، نقطه شروع برد فرد میشود و نقطه انتها برد فرد میشود. مقصود از این که بگیم حرکت منتها دارد و مبدع دارد این، یعنی میخوایم بگیم همه حرکت ها متناهی، این میخوایم بگیم، بلکه حرکت های مستقیم رو مخواهیم بگیم متناهی از نظر اول و از نظر آخر. حرکت های هم حرکت های مستقیم مکانی، غیر از حرکت مستقیم مکانی مثل حرکت وضعی و حرکت انتقالی دوری آخر که تیمون جسیم باید مبدع و منتهای به اون معنا رسته بخواد. پس معنی مبدع و منتها چیست که در اینجا هم بعد به قدر کافی نشد. در اینجا شاید هم لازم باشه ما خودمون یه مقداری بحث بکنیم. یا میشه بحث مامون و بحث مائله. رکن دیگر حرکت مافی بود، یعنی مسافت. اینجا مسائل خیلی زیادی قابل طرح هست. اولا اینکه حرکت در چه مسافتهایی امکان دارد و در چه مسافتهایی امکان ندارد. مقصود از مسافت مغوله این که حرکت در اون مغوله صورت میگیرد. اونجا چون بحث دو تا بحث مهم در اینجا مطرح است. یک بحث وزری و حرکت انتقالی دوری راسته که چنین جسی این باید مبدع و منتهای به اون معنا رسته بشد. پس معنی مبدع و منتها چیست که در اینجا هم بحث به قدر کافی نشد. در اینجا شاید هم لازم باشه ما خودمون یه مقداری بحث بکنیم. یا میشه بحث مامون و محض بحث مامونی. رکن دیگر حرکت مافی بود، یعنی مسافت. اینجا مسائل خیلی زیادی قابل طرح هست. اولا اینکه حرکت در چه مسافتهایی امکان دارد و در چه مسافتهایی امکان ندارد. مقصود از مسافت مغوله ای که حرکت در اون مغوله صورت میگیرد. اونجا چون بحث دو تا بحث مهم در اینجا مطرح است. یک بحث این است که آیا حرکت منحصر است به چهار مغوله معروف و در جوهر حرکت نیست؟ وقت بحث مهم حرکت در جوهر در همینجا باید مطرح است. در درجه بعد از او آیا مغولاتی که تدریج و به یک اعتبار حرکت جزء ماهیت اون مغولات است، مثل مغوله ان یفعل و مغوله ان ینفعل، آیا در این مغولات حرکت هست یا حرکت نیست که باید حرکت در حرکت بیدیه؟ رجوع کردی؟ باز ببینید که اون بحث حرکت در حرکت را مهم آخون در چهار فصل متفرق این را بحث کرده در نهایت دین ازید. بحث دیگر ما از این ارکان بحث زمان است. بحث زمان هر حرکتی نیازمند به زمان است. زمان به این حاجت که معاله تدبیر می کنند. اینجاست باز بحث دامنه‌دار و طولانی زمان مطرح می شود. اصلا آیا زمان وجود داره در خارج یا وجود ندارد؟ ما حقیقت زمان؟ آیا زمان برای زمان طرف موجود میتواند باشد؟ آیا زمان میتواند طرف دسته باشد؟ یعنی نهایت دسته باشد؟ یا طبع زمان افتضاح میتواند که لا اول لحظه ولا آخر لحظه؟ آیا یتقدم علی زمان شیئون غیر الباری یا لا یتقدم علی زمان شیئون غیر الباری؟ بعد به مناسبت زمان بحث آن مطرح میتواند. توجه کردید؟ بعد به مناسبت زمان اقسام زمانی بودن مطرح می شود. وقت بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی هم در همینجا جا پیدا می کند که در همینجا بحث می شود. در جدید هم بزیر می شود قرار دارد. پس حاصلهای متعددی ما در باره زمان داشتیم به صورت متفرق در اینجا باید بحث. و از جمله بحث‌هایی که با درباب زمان باید بشود بحث مهم سرعت بوت بود. به این را بحث سرعت بوت را مرحوم آخوند باید متفرق کرد، در بعضی جاها تحت عنوان سرعت بوت بحث کرد و در بعضی جاها دیگه در ضمن بحثی که فی ان کل جسد لابد ان یکون فیه مبدا و میل المستقیم و المستقیم. پس ببینید ما اگر بحث تعریف حرکت فارغ میشیم بعد دیم ارکان حرکت رو ذکر بکنیم، چقدر بحث هایی که به طور متفرق در این دو مرحله ذکر شد داخل در بحث محرک اینا رو ذکر بکنیم، چقدر بحث ها در باب متحرک، چقدر بحث ها در باب مافی الحرکه مسافت، چقدر بحث ها در باب مامون و مائله، چقدر بحث ها در باب مائله هم در باب زمان. این یه قسمت که ما از تعریف که باید خارج بدیم داخل بحث ارکان. البته اینو نگفتیم که بعضی از مباحث ما داری نظیر بحث تعریف کتاب در همین جمله بحث تعریف باید بشود، بحث مبادع حرکت است. ما جمله این که حرکت رو تعریف میکنیم، چون تعریف هر چیزی جز مبادع هست، یک چیزهایی هم که با جزء مفهوم حرکت هست مثل قوه و فعل، تعریف قوه را هم در همون ذهن تعریف حرکت باید بکنیم. تعریف سکون، تعریف قوه، تعریف فعل، اینها را باید در اینجا بحث کنیم. بسیار اینم از بحث تعریف و بحث ارکان که فارغ شدیم، باید یک بحثی بکنیم تحت عنوان اقسام حرکت. تعریف حرکت، ارکان حرکت، اقسام حرکت. از قبیل این که حرکت یا طبیعی یا قصری. بعد بریم وارد بحث حرکت قصری بشیم که این حرکت قصری چگونه حرکتی. البته بحث حرکت قصری در باب، چون از نوع تقسیم قوه فاعلی در باب محرک هم میشود بحث کرد، به تحت عنوان اقسام حرکت هم میشود این رو بحث کرد. و همچنین حرکت در دو قسمت، یا طبیعی یا ارادی. رجوع کردی و در باب اقسام حرکت می شود بحث کرد. بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی از ارتی اونها از اقسام حرکت نیستن، به اعتبار هم در باره حرکت دو معنا در باره حرکت هستن، ولی این هم می شود در همین جا یاد آده ذکر کرد. از بحث احکام حرکت که ما خارج میشیم، وارد بحث احکام حرکت هم. یک مسائل ما در این یادلای این مسائل داشتی، اینها مسائل احکام حرکت بود، نه ارکان حرکت بود، نه احکام حرکت بود، بلکه احکام حرکت بود. مثلا مسئله این که چه حرکت هایی با یک دیگر متضادان هستن و چه حرکت های مثلان هستن و چه حرکت های متخالفان هستن. مجاستی دیگه در این که چه ملاک تضاد در باب حرکات چیست و ملاک تماثل در باب حرکات چیست. کدام دو حرکت را ما می توانیم از قبیل دو فرد یک نوع بداریم؟ کدام دو حرکت را از قبیل دو نوع از یک جنس بداریم؟ کدام دو حرکت را اصلا متباین به ذات بداریم؟ مثل اینکه دو مقوله ای که اصلا به کلی متباین بشن. کدام دو حرکت را ما متضاد بداریم؟ و یک سلسله مسائل هم دستی سال اگر از رو اگر اینا رو ما فصل فصل ورق اگر بزنیم، الان میتونیم که بگیم این فصل در سباب باید قرار بگیرن و اون فصل باید در سباب قرار بگیرن. هیچ این ترتیبی که در این کتاب وجود داره به درد نمیخوره، بلکه اسباب سردرگمی هست. توجه کردید بیشتر اسباب سردرگمی انسان یه وقت از یه فصل خارج میشن به یه فصل دیگر، بدون این که رابطه میان این فصل و اون فصل دیگر وجود داشته. فصلهایی هم وجود دارد، این فصلها افرادن در اینجا آمده، یعنی حتی جد اون باقی جای این فصلها ابواب دیگر است و احیانا همین مطالبی که در اینجا آمده در ابواب دیگر هم آمده است. ولی خب در اینجا هم باز تکرار کردن، با اینکه خب وقتی که در جای دیگر ذکر شده بود، حق این بود که اگر قبلا ذکر شده ذکر میکردن که در گذشته ما این مطلب رو گفتیم پس تکرار نمیکنیم. اگر در آینده هم جاش آینده است بگن در آینده که این مطلبی خواهد آمد، پس بنابراین محصل فعلا به عنوان اصل موضوع مطلب رو قبول می کنه تا بعد در محل خودش مطلب اثبات می کنه. توجه کردید مثلا بعضی ما داشتیم راجع به این که آیا هر فعلی لازم است لازمه فعلی فعل بودن تقدم عدم بر او هست یا نه؟ همون مسئله این است که آیا لازمه یه حدود حق عدم زمانی یا نه؟ این از یک مسئله علت مالی اینجوری هم تعریف کردن که به باب علت مالی برخورد میشن، از یک جهت به باب حدود قدم مربوط میشود، از یک جهت به باب علت مالی، به هر حال به باب حرکت مربوط میشود. بحث دیگری راجع به قدرت داشتن، آیا قدرت مال فعل است یا قدرت قبل الفعل است؟ این تا اندازه به بحث محرک چون قدرت برمیگرده به مبدع فاعلی یه مقدار به بحث محرک میخورد، ولی عرض کنم که اختصاص چون اختصاص به حرکت ندارد، قدرت تنها مبدع حرکت نیست، در مبدع ایجاد موجودات هم بدون اینکه حرکتی در کار باشه هست، در باب قدرت واجب تعالی هم او هم قدرت هست، یعنی جایی اختصاصا اینجا بلکه در نجایی که جاس اهم از اینجا باید بحثی که در اینجا این مسئله مطرح بکره. پس بنابراین ما این مسائل 55 پسی که در اینجا داشتیم، این مسائل ما بعضی به مبادی مربوط میشود، از جمله بحثهای تعاریف هست، حرفی که ما از تعریف حرکت، تعریف سکون، تعریف قوه، تعریف زمان توجه شدید، هر چی که در این زمین ها تعاریف میگید اینا که جز مبادی خب باید هم بسید. بحث دیگر، بحث های دیگر مربوط به ارکان حرکت میشود که هر کدوم سکونی رو بربر میگیرد، بحث هایی هم مربوط به اقسام حرکت میشود، بحث هایی هم مربوط به احکام حرکت میشود. اینجور ما اگر بحث بکنیم خیلی این بحث ها خلاصه میشه، توجه شدید و طرف می فهمد که در باب حرکت و سکون چه مسائلی باید مطرح بشود و چه مسائلی ارز کنم استطرادی بوده. یه دم مسائل استطرادی بوده که اگر مسائل استطرادی یا نباید تعریف بشود، یا اگر هم تعریف بشود باقی که استطرادی بودن تعریف بشود، توجه کردید که طرف بداند این بعد استطرادی طرف که اینجا ندارد و جاست یا این دیگرد، حتی تحت عنوان مثلا استطرادی مثلا باید گفته بشه که حتی مشخص بشود که این بحث که اینجا مربوط هست در اینجا مربوط. حالا این یه مطلبی بود که راجع به طرز خلاصه کردن مسائل این دو مرحله ای که در اینجا خوندی، به هر دو مرحله باید برگرده به یک مرحله و دیدید حاجی اصلا میکرد و البته میگه این اصلا از نصفاق هم هست و شاید هم واقعا از نصفاق باشه. حاجی میگفت که مرحوم آخون مرحله هفتم را تحت عنوان قوه و فعل مطرح کرده و حرکت و سکون را در ذهن قوه و فعل مطرح کرده، بعد تکمه احوال محرکت را که گفت که مرحله مستقل شده. خیلی در این کتاب مرحله هفتم تحت عنوان قوه و فعل قرار شده، بعد مسائل حرکت و سکون که مناسبت در زیر قوه فعل مطرح شده، ولی بعد تکمه حرکت و سکون به عنوان یه مرحله مستقل مطرح شده. این مشاهدی این گفت که احتمال دیدن که این اساسا از نصاق باشه. نصاق حالا چرا این کاری کردن؟ نصاق هم از اول دیدن که اگر اینجا یه مرحله دست پا نکنن مرحله مستقلی نیست، اومد این جلد اول اصفار نه مرحله میشه، این نه یه عدد کسرکت، حالا قدیم نبوده بگن عدد نه عدد نحسی هست، ولی خب این نه یه عدد کسرکت، این باید حتما یک اثرتون کامله باید بشه. توجه شدید به الله به بار اصلاح داخل معقول که میشه به مرحله نهم تاون شده بود، این باید ده تا باشه. به اتفاقا اونا اشتباه کردن و ده تا هم بوده است، اما مقوله دهم همون جلد دوم اصفار است، این جلد دوم قدیمه نبست مقوله. بحث جواهر اعراب که بحث مقولات است، این همون مقوله دهم است و در مرحله دهم است و در بعضی از نسخه‌های عزیز در بعضی از نسخه‌های اثار به اول مباحث جواهر اعراب که میرسه یه المرحله میرسن، المرحله مرحله چنده من بسن، یه مرحله آثار است.
اون که مباحثی همونطور که در منظومه میبینید دیگه، مباحث جواهر اعراض در منظومه جز امور عامه و جلد اول و دوم اطهار کتاب قدیم و پنج جلد اطهار در کتاب جدید، همه این پنج جلد امور عامه و ده مرحله است. یعنی اول جلد چهارم باید این بیشن المرحله تل آسره که مرحله تل آسره خود دو جلد این کتاب رو میشه. خیلی نفتاق متوجه نبودن که مباحث جواهر اعراض جز امور عامه و خودی که مرحله مستقله. خیال کردن که امور عامه به بحث اصحاب عقل معقول پایان میپذیره. بعد دیدن نه مرحله بیشه همچی به نظر که جور در نیامده که این امور عامه نه مرحله بیشه. بعد آمدن یه مرحله را در هم تکستن تو مرحله سادن که اجارتون کامله بیشه. قدرت او اتفاقا مسئله زکیه مصر کن و مسئله اصلا گفت اون زکیه هایی که این دوم نظره ایسی کم اونجا عرض کنم که بعد میگه وکیه مسئله که المصر کل اول ولی المصر کل اول دیگه المصر کل ثانی نداره. اینها همه دلیل بر این است که اصفار اولی که تهیه شده از صورت یادداشت ها تهیه شده و خود معلف نرسیده است که اینها را برای بار دوم پاک نویس بکنه و به اینها نظم بده است. تنها اینها نیست، قرائن خیلی زیادی در این کار هست. در اصفار مکرر در مکرر مطلبی را که در گذشته گفته میگه را تیجی، مطلبی را که در آینده میخواد بگه میگه وقت مذا و شایدم در اون ترکیبی که خودش در نظر گفته از اول همینجور هم در نظر گفته. اینها را جدا جدا مثلا باب قبوتی را جدا نبیشته بیده، باب حدیدیس و قدم را جدا نبیشته بیده، باب عقل معقول جدا، باب علت معلوم جدا. بعد شاگرد ها که آمدن اینها را اونا ترکیب دادن بدون توجه اینی که در این سیستمایی را مثلا هفتم قرار میدی، در اینجا میگه سیاتی اون چیزی را شما سیستم قرار دادی. در این نتیجه همین در آمده که در آمده یه مقدار هم عرض کردم که یا مثلا بعضی جاها یه مسائلی را وعده میدهد که ما در آینده در باره اونها بحث میکنیم. در مباحث ناب یادم هست در مباحث ناب میگه ما در بحث نبوات این کتاب بحث خواهیم کرد، یا میگه ما در بحث فلکیات این کتاب در آینده بحث خواهیم کرد. در طوری که اصفار نبست نبوت دارن و بست فلکیات معلومی که اینا چیزایی بوده که در نظر داشته اینها رو بیندیشه ولی بعد موفق نشده بیندیشه، یا اگر هم موفق شدن برسه اونا دیگه گم شده از دست داشته یا همچی چیزایی هست. از این بگیر در میان مسائلی که عرض کردیم به طور خلاصه عرض کردیم یکی دو مسئله است که این یکی سه مسئله الان به نظر میرسد حاجی حتی تصدیل می کنه که مباحث چیز هم مباحث طبیعی هم نیداری فرحال در این که مباحث جواهر اعراض از نظر این آقایان در محل خودشان جزن جب امور عامه در خاصی که اینا از احکام موجود به ماه و موجود هستن، یعنی جوهر شدن و عرض شدن بعد از این که تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا می کنن در مرتبه ایست که با اینها تخصیص طبیعی و ریاضی پیدا می شود، نه در مرحله بعد از اینها. این مراسی که یا خودشون به دست دهن اینها جز به امور جز الهیات و بالاخره نه جز ریسی نه جز اینو می دیدن. حالا از این بگذاریم در این مسائلی که عرض کردم دو سه مسئله است که به نظر می رسد اینها باید روی اینها یه بحث بیشتری بکنن. حالا میگویم آقایون آمادگی دارن یا آمادگی ندارن. یکی بحث موضوع است که هر حرکتی نیازمند به موضوع است. این که حرکت نیازمند به محرک است به قدر کافی بحث شد، احتیاجی به بحث جدید دیگه نداره. حرکت احتیاج به مسافت و مافیه الحرکه دارد، حرکت احتیاج به زمان دارد، نفس احتیاج به زمان همین دید. ولی این حرکت احتیاج دارد به موضوع و موضوع خیر از ما فیه الحرکت در یک طرف یعنی بسید هر حرکتی احتیاج دارد علاقه در اون مقوله این که حرکت در اون مقوله واقعی شود احتیاج دارد به یک امری که اون امر در این مقوله حرکت بکند که متحرک با مافیه الحرکت یک دیگر این جز به ارکان حرکت است. این احتیاج به اطمان دارد یعنی احتیاج به بحث بیشتر دارد بحث شده در اینجا ولی احتیاج به بحث بیشتر دارد. حالا این مسئله دیگر که به همین مسئله موضوع هم مربوط می شود مسئله ربط متغیر به ثابت است. مرحوم آخوند از نظر خودش قوی‌ترین و یا یکی از قوی‌ترین استدلالات است در اثبات حرکت جوهریه ربط متغیر به ثابت است. میگه بدون اون که ما قائل به حرکت در جوهر بشویم امکان ندارد مسئله ربط متغیر به ثابت پیگیری بکنم. در این مسئله ادعایی که بعد از انسان آمده اند بعضی از اعضا حرکت جوهریه را از اساس قبول نکرده اند مثل نیزه زنده و امثال او اینجا رسیده اند گفتن نخیر هیچ ضرورتی ندارد که ما ربط متغیر به ثابت را با حرکت جوهریه پیگیری بکنیم. بعضی افراد هم نظیر آقای طباطبایی که حرکت جوهریه را قبول دارن از راه های دیگه قبول دارن از لابلای حرف هاشون و حاشیه‌هایی که در اینجا زدن معلوم است که به اون که مسئله که مسئله ربط متغیر به ثابت جز با حرکت جوهریه قابل توجیه نباشد در این لاحل تردید دارن. توجه کردید و حال اون که مرحوم آخوند نهایت درجه عنایت به این مطلب دارد که ربط متغیر به ثابت جز با حرکت جوهریه قابل تجدید نیست. این به نظر ما از بحثایی است که باید قبلا ما وعده دادیم. ما برای اینکه به وعده ای که قبلا دادیم خلق نکرده باشیم مقررا این وعده را ذکر کردیم که بحث بکنیم مثلا اشکالات نیزه جلوه و امثال اینا را بحث بکنیم. اگر آقایان آمادگی داشته باشن این بحث را باید از نو مطرح میکنید. حالا از نو از این جهت چون آقایان دیگه بهتر به مسائل حرکت آشنا شدن و آماده تر هستن برای اینکه این بحث عمیقا مطرح میشه. مسئله سوم مسائل مربوط به زمان است. این هم ما در گذشته وعده کردیم باز بخویم خلف وعده نکرده باشیم. مسئله زمان در زمان ما مسئله زمان بالخصوص خیلی ضرورت دارد که مطرح بشود. یعنی اون مقدار که در اینجا بحث شد و بحث کردیم شاید کافی نباشد برای بحث زمان. مخصوصا مسئله وحدت و تعدد زمان درست در این کتاب هر رحمته اصلا معلوم نشد که ایسان یعنی صراحت نداد جای مطلب به زیر اشاره میگفت. آقای طباطبایی که این مطلب رو سریع فقط تنها ایسان هستن که مسئله را سریع فرق کردن که زمان متعدد است و بعد از بعضی حرفای مرحوم آخوندن که استفاده می شود که زمان تعدد دارد گفتن از این حرفی ایسان استفاده می شود همین در حدی استفاده ایست که از یک جیسه ای بکند ولی مطلب را به طور صریح و قاطع در یک جای ایسان طرح نکردن و اساسا آیا زمان یه حقیقت متعددی آیا به عدد حرکتهای عالم ما زمان داریم یا نه یک زمان عمومی ما بیشتر نداریم به همه اشیاء در اون معتبر هستند و اگر یک حرکت عمومی داریم اون حرکت عمومی چی؟ اون وقت بعد مسائلی که آیا سرعت و بعد در حرکت جوهریه معنی دارد یا ندارد؟
اگه باید به بحث زمان مدید بیشه از طرف یه بحث خود سرعت،
خود بحث سرعت و بعد هم
یک ناتمامی های جاست که این بحث سرعت و بعد هم باید بسرد. کما اینکه در اون بحث هایی که در آخر در دو فصل آخر کتاب دستی راجع به قوه محرکه
یکی سید که ان کل جسم لابد ان یکون فی مبدا و میل مستقیم، خود این گفت که ارزش زیادی ندارد،
ولی استفرادن در اینجا مسئله سرعت و بعد مطرح شد
و در مسئله سرعت و بعد این آقایان به اینجا رسیدند
که
هیچ حرکتی نیست
مگر اینکه احتیاج به معاوض دارد. آیا واقعا همین جور است؟ سرعت و بعد را فقط با معاوض میتواند حل کرد؟ راه حل دیگری ندارد؟ آقای طباطبایی دیدن حرف دیگری داشتن، یکی که حرف اینجا قبول نداشتن حرف دیگری داشتن. این مسئلهی که در آخری فصل کتاب مطرح شد فقط مسئله مهمی بود، مسئله این که
قوای جسمانی طبیعتشون ابتدا می کند متناهی بودن را،
پس امکان ندارد عالم جسمانی از اون جهت که عالم جسمانی هست اگر مدد از بیرون نرسد بقا و دوام به استمرار بسنده. این هم مسئله مهمی هست.
حالا انشاءالله این مسائل را در حدی که برامون مقدور باشه فرض میکنیم. حالا بینیم در چند جلسه این حال فرض میکنیم که در آیه الله انشاءالله بینیم.